اخیراً دراسرخانی ملی تاجیکستان با مقصد آگاهی محفل علمی فرهنگی شاهنامه خوانی برگزار گردید که در آن رهبریت و هیئت کارمندان آثارخانی ملی شرکت نمودند. در افتتاح محفل دیکتور آثارخانی ملی ظفرشاه ابراهیم زاده عاید به مقام و منزلت شاه اثر بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه و نقش آن در ادبیات جهان سخنرانی نمود. در این محفل ابراز گردید که یکی از اقدامات شایسته و نجیبه که در زمان صاحب استقلالی مملکت گرفته شد، این از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به خاطر آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان دستور داده شد که شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی چاپ و به تمام مردم کشور دسترس گردد. در ادامه محفل خادمان علمی آثارخانه ملی از شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی با مهارت بلند داستانها قرائت نمودند. در آخر قرار شد که به افتخار حفظ خاطره تاریخی، بزرگداشت زبان و میراث فرهنگی، آخر هر ماه در آثارخانه ملی محفل علمی ادبی شاهنامه خوانی در سطح بلند برگزار گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر،
تکه گلی میمانده از سالهای دور، پیاله ای آب و بالینی که به چنگ و دندان بزرگ مکه را در آغوش گرفته بود. در سایه روشن سحرگاهان ابو طالب خسته از رنج کهنسالی چشم گشود. در و دیوار خانه آسمانی بود که در هر گوشش خاطره ای از خاطرات ابو طالب ستاره وار می درخشید و در این آسمان خاطره ها خورشیدی فروزان نشسته بود که بر سراسر زندگی ابو طالب پرتو افشانی می کرد، خورشیدی به نام محمد. پیامبر آن سوی بالین پیرمرد دامنی از نیایش فرا گشاده و لحظه های سخت جدایی را به گفتگوی با معبود می گذرانید. ابو طالب را میل آخرین سفر بیدار شده بود. روزی را به خاطر آورد که زاده برادرش یتیم عبدالله نوجوان بود و هنگام سفر ابو طالب به شام برای تجارت دل از عمو بر نمی کند. افسار شتر را در دست گرفته بود و پا می فشرد که عمو جان مرا نیز با خود ببر. اکنون که می روی مرا به که می سپاری؟ نه کسی دارم و نه خیشی، نه پدر و نه مادر. چشمه اشک ابو طالب را سخر محمد جوشان کرد. جان برادرزاده بود و جان او. فرزند عبدالله را با خود همراه کرد و کاروان مکه دل داد به دست گرمای بیابان. اما کدام گرما که هرگاه آفتاب دست تجاوز باز می کرد، ابری در آسمان پیدا می شد و کاروان را زیر چتر خیش می گرفت. ابر به همان سو می رفت که محمد می رفت. روزهای روز همراه کاروان بود، گاه آهسته بود، گاه به شتاب. همین ابر بود که راهب صومعه نشین شام را از آمدن موعود پروردگار با خبر کرد.
وقتی که آفتاب ذره ذره نورش را در اتاقم می ریخت، با شنیدن صدای پاهایی که در راه روی صومعه می پیچید از خواب برخواستم. از همان لحظه احساس کردم که روزی متفاوت با روزهای دیگر در صومعه آغاز شده است. یکی از برادران روحانی در حال دویدن به من رسید و گفت:
کاروان به صومعه نزدیک می شود.
مقصود او کاروان عربهای مکه بود که همساله کالای تجارتی خود را به شام می آوردند. هنگامی که کاروان ده ها قدم آن سوتر از مقابل صومعه می گذشت، پیر و پیشوای ما بهیرا فرمان داد که دروازه را بگشایند. آنگاه به سوی کاروان دوید تا از آنان استقبال کند.
ای اهل کاروان، مقدمتان مبارک باد.
شترها از حرکت باز ماندند، چهره ها به سوی او برگشت.
خوش آمدید مسافران.
یکی از مردان کاروان پیش آمد و گفت:
15 سال است که همراه این کاروان از کنار صومعه تو می گذرم، اما نخستین بار است که خوش آمد تو را می شنوم.
بهیرا مهربان فریاد زد:
شما مهمان ما هستید و نکویی به مهمان واجب. اینک از تمامی شما میخواهم که غذای نیم روز را بر سفره ما بنشینید.
تاجران عرب شگفت زده از این دعوت از ادامه راه باز ماندند و یکی یکی به صومعه در آمدند. ساعتی بعد بوی گوشت بریان گرگ‌های گرسنه دشت را دیوانه کرد و طبق‌های طعام همچون نگینی زیبا بر حلقه سفره جا گرفت. بهیرا از میمانان عذر تقصیر خواست و ایشان را به خوردن فراخواند. لحظه ای نگذشته اهل کاروان دست در سفره داشتند که بهیرا آشفته حال پرسید:
آیا کسی از شما هست که بر این سفره حاضر نشده باشد؟
تاجران در هم نگریستند.
کسی از ما باقی نمانده؟
همگان آمدند.
ناگهان پیرمردی سپید موی و درشت اندام بلندتر از بقیه گفت:
آری بهیرا، من کودکی دارم که بیرون صومعه و در کنار بارها مانده است.
بهیرا به سوی آن مرد نگاه گردانید و گفت:
ای ابو طالب، شما بزرگ مکه و سربر این کاروان هستید، چگونه میتوان پذیرفت که فرزندتان بر این سفره ننشیند؟
یکی دو نفر از مردان زیر لب گفتند:
او کودکی بیش نیست، وی را به مراقبت از بارها گماشتیم.
بهیرا به تأسف سری تکان داد و گفت:
خواهش من آن بود که تمام اهل کاروان غذای نیمروز را مهمان صومعه باشند. کوچک و بزرگ، خرد و کلان، چه تفاوت دارد؟
دو راهب برای مراقبت از بار تاجران بیرون صومعه به انتظار ایستادند و کودک ابو طالب به تالار وارد شد. محمد بیش از 12 سال نداشت، اما نگاهش به سنگینی مردان بود. ابو طالب از سفره پس کشید، کودک را میان دو دست گرفت و گفت:
این از همان فرزند که بیرون مانده بود.
بهیرا که چشم از نوجوان برنمی داشت زیر لب گفت:
ای کاش تنها او می آمد و دیگران بیرون مانده بودند.
آنگاه به اشاره وی را پیش خود خواند، زانو زد تا چهره به چهره او گردد. با نگاهش نوجوان را برانداز می کرد، گویی گم شده ای را باز یافته باشد.
نامش چیست؟
نامش محمد است.
بهیرا ابروانش را در هم فرو برد و گفت:
این نام را در میان عرب ها نشنیده بودم.
ابو طالب گفت:
این نام را پدرم عبدالمطلب برای او برگزید تا همان گونه که در آسمان ها ستوده است، در زمین نیز ستوده باشد.
نام آن کودک عبارات کتاب مقدس انجیل را در خاطرم زنده کرد، آنجا که عیسی مسیح آمدن پیامبری ستوده را پس از خود نوید می‌دهد. دور از چشم میهمانان در گوشه‌ای دیدم که بهیرا لباس را از پشت گردن محمد فرو آورده و به میان دو کتفش خیره شده است. خود را به او رساندم و به گفتگویش با ابو طالب گوش سپردم.
به خداوند زمین و آسمان سوگند، خالی که محمد در میان دوشانش دارد نشان می‌دهد او همان است که عیسی مسیح به پیامبریش بشارت داده است. موعود انجیل، منجی جهانیان و هدایتگر پیروز همو اوست.
هنوز ابو طالب سخنی بر زبان نیاورده بود که بهیرا پرسید:
ای سرور عرب، چگونه ممکن است او فرزند شما باشد؟ در کتاب‌های ما مسیحیان که ویژگی پیامبر بعدی را آورده‌اند،
نوشته شده که ستوده آسمان ها همان که نشان نبوت را میان دو کف خود دارد هرگز روی پدر نخواهد دید.
ابو طالب در حالی که نگاهش برق شادی داشت پاسخ داد:
راهب بزرگوار صومعه و پیشوای مسیحیان درست میگوید. من پدر محمد نیستم. او فرزند برادرم عبدالله است که هیچگاه روی فرزندش را ندید و محمد چشم به دنیا نگشوده پدرش را از دست داد.
سیل اشکی که از عمق دل و جان سرچشمه می گرفت و در خانه چشم موج می زد از خود بی خودم کرده بود. باور نمی کردم که با دیده های گناهکار خود پیامبر آینده را ببینم. تالار چون زندانی تنگ در آغوشم گرفته بود و برای پرواز مرغ جانم آسمانی نداشت. به حیات صومعه رفتم و دیگر ندانستم که در تالار چه گذشت. لحظه سخت جدایی فرا رسید. شترها از جا برخاستند و همپای مردان کاروان آماده ادامه سفر شدند. اما انگار ابو طالب و آن نوجوان که صدها چشم به او دوخته شده بود دورتر از دیگران شتری را آماده می کردند تا از راه آمده دوباره باز کردند. از بهیرا پرسیدم آن دو چه می کنند؟ جواب داد:
به ابو طالب سفارش کردم که از جان برادرزادش مراقبت کند و از خطرات دورش نگاه دارد. به او گفتم که محمد پیامبر آخرین خواهد بود و ایمان آسمان و زمین از چشمان او روشنایی می گیرد. باید این نور را تا زمانی که خداوند اراده کند حفظ کرد. ابو طالب نیز از ادامه سفر چشم پوشید و تصمیم گرفت محمد را به شهر و دیارش بازگرداند.
دقایقی بعد هر دو کاروان به راه افتادند. اولی سوی بصرا می رفت، دومی سوی مکه. شوق و حسرت را در نگاه همه راهبان که به کاروان مکه می نگریستند می توانستی دید. حسرتی که از دل بر می خواست و شوقی که در چشم شعله می کشید.
گوش ابو طالب را زنگ پای شتران و آهنگ کلام بهیرا پر کرده بود. پرده اشکی که دیدنش را مانع شده بود کنار زد و قامت پیامبر را مقابل خود دید.
روزی که تو به خانه‌ام پا گذاشتی کودکی یتیم بیش نبود. هیچ کس نمی دانست چگونه گوهری را در صدف خانه پنهان کردم، اما من می دانستم، همان گونه که پدرانم می دانستند. و این راز را پدر به پسر و سینه به سینه در میان فرزندان ابراهیم و اسماعیل حفظ کرده بودند. تو را که آخرین ذخیره پروردگار بودی از جان عزیزتر داشتم. عمری را در پایت به سر رساندم. همسرم را به کنیزی تو واداشتم و فرزندانم را به یاریت گماشتم. امروز که قامت رشید تو را می نگرم، کار خود را پایان یافته می بینم. هرچند که هنوز نمی دانم آنچه بر عهده داشتم به انجام رسانده یا نه. آرزو داشتم همگان از آنچه در دلم می گذرد با خبر شدند. اما افسوس که مشرکان نباید از مسلمانی من با خبر می شدند. بگذاری نه که به ملاقات خداوند می روم، فریاد زنان به رسالت تو اقرار کنم و خود را مسلمان بخوانم. باشد که نام تو آرام رحمت الهی را بر من جاری سازد.
پیامبر بر بالین عمویش ابو طالب نشسته بود و او را با نگاهش می نواخت. عمو جان، حق خیشاوندی را به جا آوردی و در کار من هیچ فروگذار نکردی. خداوند پاداشت را نیکو گرداند. لبخندی میهمان چهره ابو طالب شد و پیرمرد را آماده دیدار دوست کرد. چشم بست و دیگر هیچ بدی جز فرشتگانی که در راه آسمان به استقبالش آمده بودند.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه نمایش بود. هم اکنون تکرار راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نان موضوع این قسمت از برنامه هاست. جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، صحبتشون تقدیم خواهد شد. مصرف نان در هر وعده غذایی و البته به میزان کم آن، برای اینکه همیشه سالم و تندرست باشید لازم است. نان حاوی گلوسیدهای پیچیده، پروتئین و فیبر است. در این حال این ماده غذایی مفید چربی و گلوسیدهای زود جذب کمی دارد. باید بدانید که گلوسیدهای پیچیده انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن کنترل عملکرد مغز و سیستم عصبی مرکزی را تامین می‌کنند. این گلوسیدها در مقایسه با گلوسیدهای ساده دیر جذب می‌شوند. برای همین قند خون را با سرعت زیادی بالا نمی‌برند. اگر رژیم لاغری گرفته باشید مصرف نان را فراموش نکنید، به خاطر اینکه نان حاوی مواد چرب و قند کمی است. از این گذشته به راحتی شما را سیر می کند و جلوی پرخوری را می گیرد. نان کامل حاوی فیبر بیشتری نسبت به نان سفید می باشد. دانه های کامل گندم یعنی با سبوس سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی و فیبر می باشند. کلن هر ماده غذایی که از گندم کامل یا همان سبوسدار تهیه می شود خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. نان کامل حاوی فیبرهای حلال و هم فیبرهای غیر حلال می باشد. فیبرهای حلال جذب گلوسیدها و چربی ها را کاهش می دهد و فیبرهای غیر حلال باعث راحتی دفع می شود. برای اینکه میزان جذب فیبرهای غیر حلال را بالا ببرید لازم است که از نانهای سرشار از فیبر مانند نان سبوسدار و نانهای محلی استفاده کنید. مغز 2% کل وزن ما را تشکیل می دهد و حدود 20% انرژی به دست آمده از غذاها را می‌خواهد. ذخیره انرژی مغز بسیار ناچیز است، یعنی فقط 10 دقیقه با که انرژی آن پر می‌ماند. برای همین هم زمانی که غذا نمی‌خورید و روزه هستید فعالیت و عملکرد مغز افت می‌کند. بعد از یک شب خواب و گرسنگی لازم است که برای صبحانه نان میل کنید. توجه داشته باشید که نان صبحانه به ویژه برای کودکان بسیار مفید است. صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه.
اصلا در کل رژیم‌های غذایی که در تمام دنیا بالاخره ما نواحی مختلف بر اساس شرایط جغرافیایی فراهم بودن غذاها، معمولا غذاهایی که در سبد اصلیشون هست متفاوته. ما برای غذای ما نون به عنوان استیپل یا حالا بخوایم فارسیشو بگیم قوت غالب ما ها هستش که اتفاقا خیلی هم خوبه. شاید از بین این مواد غذایی که ما به عنوان قوت غالب در نظر میگیریم در تمام دنیا اتفاقا نون بهترین هستش. به هر حال در یک رژیم غذایی سالم مواد نشاسته‌ای بعد تقریبا 50% نیازهای انرژی روزانه رو تامین بکنه، یعنی قسمت عمده غذای ما بعد از مواد نشاسته‌ای باشه. یک چیز کاملا طبیعی هستش و خب مواد نشاسته رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم میتونه نون باشه، برنج باشه، سیب زمینی باشه، حالا چیزای دیگه‌ای که ممکنه در جاهای دیگه باشه، اما واقعا انتخاب نون بهترینش هستش، میتونیم ازش استفاده کنیم. و وقتی ما هرم غذایی رو نگاه میکنیم بیس یا قاعده هرم غذایی هم نون هستش و حالا مواد نشاسته‌ای که نون قسمت اصلیش رو تامین میکنه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینجا یک سوال پیش میاد که شما ممکنه بپرسین خب حالا که شما میگین قسمت پایه ما پایه هرم غذایی نون هستش، ما چقدر واقعا باید از نون استفاده کنیم؟ حالا ما بررسی که بر اساس متوسط وزن و قد جمعیت ایرانی به دست آوردیم که حالا آقایون و خانوما رو همه رو ما در یک جا بذاریم، به طور متوسط وزن ما ایرانی‌ها یه چیزی حدود 72 کیلوگرم هستش. ما بر اساس همین وزن ما بخوایم نیازهای انرژی و کالری و اینجور چیزها رو تنظیم بکنیم و بعدم بیایم چقدرش از نون باشه، به طور متوسط برای ما بین 250 گرم تا 300 گرم نون در روز ما ها مصرف باید بکنیم و مصرف هم میکنیم این میزان رو. البته نونها بر اساس خود نون، نوع پختش، خود نون نوع ویژگی های متفاوتی دارن و خیلی از لازم تغذیه‌ای و بهداشت تغذیه‌ای می‌بینیم که حتی نون‌هایی هم که ما داریم متفاوت خواهد. به نون سالم بعد چند تا ویژگی. یکی این که خب از لحاظ ایمنی غذایی، یعنی از لحاظ آلودگی‌های ویروسی، از لحاظ آلودگی‌های میکروبی، آلودگی‌های قارچی بعد خوب. این که یک چیز بیسیکه، مثلا آلودگی‌های حالا شیمیایی و اینجور چیزا رو نداشت. حالا ما اینا رو می‌ذاریم کنار. از لحاظ تغذیه‌ای یک ویژگی نون خوب اینه که یک بعد نونی باشه که در حد ممکن تا اونجایی که اجازه میده توش سبوس داشته باشه و این سبوس به نون هم به صورت سبوس اضافه شده نباشه، بلکه به صورت نون کامل از همون ابتدا باشه. ما دو جور نون سبوس داریم یا آرد سبوس داریم. یک سری آردها اینی که آرد کاملا تصفیه شده و آرد کاملا سفید هست و بعدا بهش سبوس اضافه میشه. یک سری آرده نه، آردهایی هستن که از همون اول اون میلینگ یا آسیاب کردن و تصفیه‌ای که برای گندم صورت میگیره شرایط خاصی داره و از همون ابتدا نو آرد به اصطلاح سبوس داره. این یکی از دیگه از ویژگی‌های خوبی هستش که نون داره. دومین ویژگی که نون باید داشته باشه واقعا باید نون باشه. ما الان یک سری نون‌هایی رو میبینیم که با تغییراتی که در این نون‌ها ایجاد کردن، یعنی اصلا دیگه تعریف نون با اینا نمیشه، اینها تقریبا جزء شیرنیجات محسوب میشن و متاسفانه خیلی از این نونایی که به صورت نونهای همبرگری، به صورت نونهای نودم باگت و این جور چیزا الان هستش، اینها توش هم شکر اضافه میشه و هم توش روغن اضافه میشه و به خود نونم خیلی هم خوشمزه است. هم بررسی که انجام شده بودش در بعضی از نونها، ما بعضی از نونمون تا حدود 5 گرم در هر 100 گرم آرد به شکر اضافه کرده بودن یا روغن. واقعا یک نونی باشه. و سومی مورد پخت نون بعد مهم هستش. یک نون خوب، یعنی نون خوب یک نونی هستش که برشته باشه، نونی بعد باشه که سوختگی نداشته باشه، برای اینکه خود این موادی که به صورت دوده و به صورت سوختگی تو خود نون هست ایجاد میشه، خود این باعث ایجاد موادی به اسم ایج میشه و بنابراین اینها رو بعد در نظر داشته باشیم. البته اینو بگم، ما نون ها رو بر اساس اثری که تو بدن ما دارن، بر اساس سیستمی به نام نمایه قندی یا گلایسیمیک ایندکس طبقه بندی میکنیم که خب یک طبقه بندی بسیار خوبی هستش که ما میتونیم ازش بر روی اینکه این نون چقدر سالم هستش و چقدر برای سلامت ما خوب هست انجام بدیم. حدود 12 تا نونی که به صورت شایع استفاده میشه، از نون لواش گرفته تا نون سنگک و بربری و نونهای مثل نون باگت و نونهای حجیم، ما اینا رو اومدیم نمای قندیش رو اندازه گرفتیم. البته اندازه گیری نمای قندی پروسه سختی داره، برای اینکه آزمایشگاهی نیست فقط، بلکه ما باید این نونا رو به افراد بدیم، سطح قند خون رو به مدت 2 ساعت هر 1 روب اندازه بگیریم و یک پروسه واقعا سختی هستش. اما به هر حال ما این 12 تا نون رو نمای قندیش رو اندازه گرفتیم و برای خود من خودم تعجب کردم که چقدر نمای قندی نونها با هم دیگه فرق دارن. خیلی خلاصه بگم، نونهای مختلف اثرش بر روی افزایش قند خون و اثر سالم بودنشون خیلی با هم دیگه فرق دارن و بنابراین بعد حتما ما این رو در نظر داشته باشیم. ما اومدیم دیدیم بعضی از نونها مثلا مثل نون سنگک و نون لواشی که برشته هستش، نه نونای لواش خیلی خمیر و نون لواشی که برشته شده، اینها نمایه قندی پایینی دارن که خیلی خوبه. یعنی واقعا نون سنگک همیشه بین مردم هم هست به عنوان یک نون خوب، خوبه، قند خون رو سریع بالا نمیبره. حالا در رابطه با نون سنگک، البته این رو خاص بکنم، یکی از مهمترین دلایلی که ما به عنوان یک نون خوب میگیریم نحوه پختشه. یعنی خود نحوه پخت نون سنگک، علاوه بر اینکه حالا یه مقدار سبوس و اینجور چیزا ممکنه باشه، اما نحوه پختش هست که باعث میشه. تا اینکه ما میریم به نونهایی که نمای قندی خیلی بالایی داشتن، یعنی تقریبا تفاوت نمای قندی نونهای حجیم با نونی مثل سنگک و نون لواش برشته شده تقریبا 40% بودش. ما نونهای حجیم مثل نونای باگت، این نونای همبرگری، تمام 50% بیشتر، یعنی نمای قندی نون سنگک 60 بودش، نمای قندی نونا یه چیزی بالای 85 بود که خب این خوب نیستش، یعنی این باعث افزایش سریع قند خون میشه، این خودش احتمال ابتلا به مشکلاتی مثل دیابت رو بالا میبره و تو چاقی، برای اینکه اتفاقا مشخص شده نونهایی که نمای قندی بالایی دارن اینها باعث ایجاد گرسنگی سریع میشن، احساس سیری ما کمتری بهمون دست میده، بنابراین غذای بیشتری میخوریم. پس من این نونا واقعا متفاوت هستن. بنابراین یکی دیگه از دستوراتی که معمولا ما میدیم این که علاوه بر اینکه نونها به صورت نونهای چند قله، نونهای کامل خیلی خوب هستن، نونها برشم بشن. مثلا نونایی مثل نونای توست که الان به صورت صنعتی روز به روز هم بیشتر داره استفاده میشه، واقعا بهتره که ما نونای توست حتما به صورت توست شده یا برشته شده از اینها استفاده کنیم که خیلی تفاوت زیادی دارن. به یکی از روش‌هایی که ما میتونیم اتفاقا دریافت فیبرهای غذایی رو زیاد بکنیم اینه که ما بیایم یک مخلوطی از این نونها استفاده کنیم. بله، از این جهت که میتونه باعث افزایش دریافت فیبر ما و سبوس بشه خیلی خوبه. فقط این نکته رو من میگم، نونهایی مثل نونهای چاپدار، نونهایی مثل نون جو، نونهایی که به صورت کامل هستن یک ایرادی دارن. نون جو کیفیت پایین تری داره. وقتی که شما جو اضافه میشه یا نون جو کامل استفاده میکنید یا مثلا نون جو با حالا مخلوط با آرد گندم میریزین، این آرد جو اصلا ور نمیاد، اصلا ویژگی که نون رو نون میکنه و بوی خوب نون، ظاهر خوب نون رو میده به خاطر خود گندم هست، به خاطر اون پروتئینی هستش که در داخل گندمه. این پروتئین رو جو و چاودار اینجور چیزا ندارن، به خاطر این وقتی شما این نون رو درست کنید این نون فطیر میشه، سفت. و از همه مهمتر اصلا سبوس و نون غلات کامل اینها مزه تلخ دارن، چون شما اینو میخورید مزه تلخ داره. بنابراین برای اینکه این مشکل حل بشه خیلی ها میان بهش دلیلی که شکر میزنن و روغن اضافه میکنن به این نونای چاودار و نون جو، به خاطر همین که خوشمزه تر بشه. بنابراین این رو هم دقت بکنید. ترجیح میدم که نون جو خالص بخورم، اون دلیل کمتر بخورم. من به جای اینکه تمام نون روزانم نون جو واقعا خالص باشه که خیلی خوشمزه نیست، این نون جو هم بشه مثلا 20% 25% کل نونم، اما نون جوی که بهش شیرینی و روغن اضافه کردن استفاده نکنم.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از یکایی که شما که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. امیدوارم همواره طاعات و عباداتتون مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، پایان بخشی برنامه امشب ما بازتاب است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی، سرآغاز قدرت گرفتن رضاخان میرپنج و سلسله تحولات گسترده در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران است. این اقدام ها و تغییرات برگرفته از آن زمینه‌ساز مخالفت ها و انتقاد های شدید در میان هنرمندان و نویسندگان و شعرا بود و دولت را به واکنش شدید و اعمال سانسور گسترده واداشت. نخستین فیلم ناطق ایرانی دختر لور نام دارد که در سال 1933 با کارگردانی اردشیر ایرانی ساخته شد. این فیلم داستان یک زوج ایرانی است که از ایران ناامن زمان قاجار به هندوستان مهاجرت میکند. در آخر فیلم این زوج جعفر و گلناره به ایران برمیگردند و به دلیل بازگشت آنها به ایران در میان نویس پایان فیلم امنیت دوران رضاشاه عنوان می شود. این فیلم شاید نخستین اثر تصویری و تبلیغی برای دولت پهلوی بود که بر پرده سینماها به نمایش درآمد و در میان فیلم هم تصویر رضاخان بر ستاره داوود بر پرده نقش بست. در اسناد تاریخی آمده است که با فشار دولت این نوشته و تصویر در فیلم گنجانده شود و در تیتراژ هم دو نام برای فیلم ذکر شد: دختر لور یا ایران دیروز و ایران امروز. ورود سینما به ایران مصادف با ورود ایران و ایرانیان به دوران جدید یا مدرنیته بوده است و می توان به صراحت گفت که سینما در این میان سهم عمده ایفا کرده است. این هنر صنعت مانند دیگر پدیده های مدرن وارداتی و بدون فراهم کردن زمینه های مناسب عینی و ذهنی به عرصه اجتماعی آمد و به عنوان ابزار برای سرگرمی توده ها یا شکل دادن به افکارشان در راستای برنامه های حکومت به نابسامانی های ورود ایرانیان به دوران جدید دامن زد. تولید سینما در ایران مخورم با آغاز تولیدات جدی در جامعه بود. ورود روی آهن، اتومبیل، برق، تلفن و بالاخره سینما، تلگراف از اولین نشانه های آغاز نوسازی در ایران بود. اما سینمای ایران سرگذشت مغشوش پیدا کرد. به گونه ای که در موارد بسیاری از تعابیر همچون سینمای شکست خورده، سینمای بدون تدبیر، دیوار کج، سالهای سیاه مشق، تثبیت اشتباه و سقوط سینما برای توصیف سینما در دوران پهلوی استفاده می شود. اگرچه از همان ابتدا سینما مورد توجه جدی حکومت بود، اما با گسترش سینما در ایران و تحکیم پایه‌های اقتدارگرایی سلطنت رضاشاه، قوانین سانسور و کنترل بر آن تدوین و اعمال شد. اولین اقدام بر این مبنا با تهیه نظامنامه برداشتن فیلم و نمایش سینما در سال 1930 صورت گرفت. در ماده نخست نظامنامه مذکور تأکید داشت: احد بدون اجازه کتب تشکیلاتی کلی نظمیه مملکتی حق نخواهد داشت در هیچ نقطه از مملکت به برداشتن فیلم سینما مبادرت نماید. در بند سوم نظامنامه آمده بود که ساخت فیلم سینمایی بر اساس فیلمنامه بایستی قبلاً به تصویب مقامات مربوطه رسیده باشد. از همین رو سازنده فیلم موظف بود تقاضانامه حاوی چندین بندی را تکمیل کند که حاوی جزئیاتی درباره فیلمنامه و دستاندرکاران و مشخصات زمان و مکان فیلمبرداری بود. تقاضانامه محدودیت زمانی 3 ماهه داشت و در صورت پایان اعتبار آن بایستی برای تقاضانامه جدید اقدام شود. پس از تهیه فیلم در حضور کمیسیه مخصوصی که از سوی تشکیلات کلی نظمیه مملکتی تعیین و انتخاب شده بود، فیلم نمایش داده می شد. در صورت موافقت کلیه اعضای کمیسیه جواز نمایش فیلم صادر می شد. در واقع نظمیه رضاشاه به عنوان تشکیلات امنیتی نظامی در روند تولید فیلم بسیار تأثیرگذار بود و در ماده 9 نظامنامه تأکید شده بود اداره نظمیه در رد یا قبول تقاضانامه آزاد است. نخستین فیلمی که بر اساس این ضوابط دچار سانسور شد فیلم فردوسی ساخته ابوالحسین سنتا در سال 1934 بود. گفته می شود این فیلم با بودجه دولت ساخته شد و رضاشاه در نمایش خصوصی فیلم با بخش حماسه سرایی فردوسی در مقابل سلطان محمود غزنوی ایراد گرفت و دستور حذف و تغییر برخی از صحنه ها را داد. او از اینکه شاعر به پادشاهی غزنوی تعظیم نکرد اظهار ناخرسندی کرد. سازندگان فیلم مجبور به اطاعت شده و حتی بازینگران نقش سلطان محمود را عوض کردند. شنوندگان عزیز از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
اسم جان ما شد، روح و روان ما
خب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف، دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی، سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف، چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر در ارزش 4 میلیون